بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه شش استاد فرهانی، دوازده هفته 96، صفحه 399.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى على محمد وآله الطاهرين. خب، خلاصه مطلب این بود. شیخ ابتدا فرمودند که دوستان یه عده‌ای نبودن دیروز، یاداوری بشه. نه، حالا نیاز به خیلی خلاصه هم، یعنی تکرار زیادی هم نداره. یک، این که ماهیت عرش دلیل است بر این که عرش مستوعب در فقه وجود نداره. پس ما حرف اولو با استقراء میدان نمیگیم، نمیگیم تو میدان دیدیم نیست، میگیم ماهیت عرش اقتضا داره که عرش مستوعبی در فقه نداشته باشه.
ماهیت عرش اقتضای عدم وجود عرش مستوعب داره. خب این تمام شد، نفی عرش مستوعب، اثبات عرش مستوعب. خب اینو شیخ گفت، یه گام یکی شیخ. گام دو، با استفاده از یک تحلیل در دو قاعده تلف قبل القبض و تلف فی زمن خیار، شیخ اینا رو یه تحلیلی کرد، تحقیق کرد، نشون داد در معدای این قواعد در بعض فروض ما عرش مستوعب داریم. که چی بود؟ این تیکر یه یادآوری کنم برای دوستانی که تشریف نداشتن. با توجه به این که رو قاعده تلف قبل القبض برای دوستان توضیح دادیم دیروز، با توجه به این که ما مقدمه اول با تحلیلی که از اوف بالعقود ارائه کردیم به مجرد بعت و اشتریت و تبادل ملک اتفاق افتاده، پس ولو قبض و اقباض خارجی محقق نشده، هنوز قبضی نیست، لکن تبادل ملک اتفاق افتاده. پهازا ملک لزید اما عند امر، اگر تلف بشه و تفریطی هم توش نباشه، تعدی هم نباشه، به مقتضای قاعده اولیه باب زمانات درک المال من مالکه، پس تلف بعد از کیسه زید باشد. لکن این قاعده میگه چون قبل القبض است از کیسه عمره. این قاعده در یه جاهایی ماجرا رو به انفساخ عقد میرسونه، یعنی میگه اصلا معامله باطله و اتفاقی نیفته. اما در بعضی از فروض که توضیح مفصل دیروز داریم دیگه توضیح نمیدیم، ممکنه ما قائل بشیم دلیل انفساخ، اثبات انفساخ تو این فرض نمیکنه. اینجا دلیل انفساخ نمیگیره، تش زورش نیست اینجا رو بگیره. حالا چرا سیعتی؟ انشاءالله قاعده میخونیم یا نوار گوش بدید دیروز بحث کرد. حالا اگر دلیل انفساخ اینجا رو نگرفت، خروجیش چی میشه؟ هازا ملک لزید عند امر، تلف اتفاق نیفتاده، انفساخی وجود
نداره،
اما این شی از مالیت خارج شده، لذا امر باید عرشش رو به زید بپردازه. عرش به اندازه کل مالیتش میشه عرش مستوعب. اون موقع عرش مستوعب در فقه داریم، عرش مستوعب در فقه داریم. اما در بعض فروض که معدای این قاعده بشه، کدوم فرضم شد؟ انده عدم
الانفساخ.
چون اگه معامله منفسخ بشه خب خراب میشه. توضیح دادیم. اما این باید اثبات بشه آیا ما در معدای این قواعد مصداقی داریم که عدم الانفساخ بشود؟ درست شد؟ خب حالا شیخ گام سه رو من این بر می‌نویسم چون به نفع اینها میشه. گام سه رد تحلیل دو که به نفع ایوریا میشه. این تحلیل چیه؟ میگه آقا همه موارد قاعده به انفساخ میانجامد. میگیم چرا؟ میگیم چرا؟ توضیح و ذالک. توضیح و ذالک چی آقا؟ خیر
بیش فعالی داره.
نه نه چیزی شده یعنی؟
نه
میگم
صدای این چیز چرا
اینطوری
این
پازو حالا صدای این شده
صدای این
مهمتر صدا او بره فیلم
خواستم اینم کار میکنه یا نه کار نمیکنه ببنده.
نه
خونک
شد
دارم
کار
اما در رو
ببندید
مسئول فنده کلروی
نوست ببینید چجوری همه موارد قاعده به انفساخ می انجامن. توضیح و ذالک دلیل کسانی که گفتن انفساخ اینجا رو شامل نمیشه، ما جایی داریم که انفساخ نباشه، چون دلیل انفساخ رو اجماع میگرفتن. بعد گفتن اجماع دلیل لبیه، ما اینجا دلیلی نداریم انفساخ محقق شده. درست شد آقا؟ خب اما اگر ما گفتیم دلیل انفساخ دلیل روایته، روایت چیه؟ لسان روایت مثل لسان ادله حکومت به توسعه است. لسان روایت مثل لسان ادله حکومت به توسعه. مثالش چی بود؟ میگفتیم آقا کتاب و صلات ما وارد شدیم، این همه روایت رو ورده برای صلات، ما هم بعد یه دفعه میایم میگیم اطواف و بالبیت صلات، خودمونو بی‌نیاز میکنم کل اون احکام. عدتون من الاحکام ما داریم، این عدتون من الاحکام موضوعشون چی بوده؟ موضوعشون صلات بوده. این فقط میاد میگه طواف بالبیت صلاتون، ما رو بینیا خود به خود همه احکامو بار میکنه. حالا در ما نحنفی چه شکلی آقا؟ در ما نحنفی چه شکلی آقا؟ در ما نحنفی، در ما نحنفی اینا رو خوندیم دیروز. من یه احساسی میکنم اینا رو انگار گفتم نگفتم نمیدونم. روایت هم خوندم؟
آره
سر
روایت. خب روایت داره میاد میگه آقا، روایت داره میاد میگه که آقا عدتون من الاحکام هست،
مختص به
قبل، عدتون من الاحکام هست، این مجموعه این احکام، همه این احکام یه موضوع دارن. موضوعشون چیه؟ عیب قبل المعامله. این احکامو دارن، از کیسه بایعه، همش به ذمه بایع. و و و این روایت یه جمله داره میگه آقا بعد المعامله تا پایان خیار شر که قبل المعامله است، همه این احکام بار میشه. روایت فقط یه جمله رو میگه به ما. بعد اون موقع حالا ما اینو یاد گرفتیم دیگه، توی که مشکل نداریم آقا. انثبت که یه دلیلی داریم که میگه حدوث عیب بعد المعامله تا پایان خیار، یعنی هم مجرای قبل القبض هم مجرای فی زمن خیار، دو تا قاعده بالا. میگه حدوث عیب در این زمان مثل قبل معامله است، یعنی کیسه بایه اگه یه روایت اینو بگه هرچی اونجا میگفتیم اینجا جاریه. حالا سوالمون رو میبریم اوور، میبریم قبل معامله. آقا اگر قبل معامله این عوض معیب بشه، ناقص بشه به حدی که از مالیت بیفته، معامله باطله یا صحیحه؟ میگیم باطله. مالیت شرط عوضه، این معامله صفحیه، اکل مال بالباطله، هزار تا حرف میزنیم، باطل معامله. جانم؟ حالا اگر این ور هم که بعد المعامله است تا قبل از انقضاء خیاره، اینجا هم یک عیب این چنینی اتفاق بیفته، که قبل المعامله، که قبل معامله، قبل معامله چجور بود؟ باطل بود. الان هم باطل.
چرا قبل هم فرمودی
شما جانم؟ گفتم از بعد معامله تا پایان خیار.
خب
این
قبل قبض مگه خیاره؟
جانم؟ نه نه نه، قبل قبض تو چه زمانیه؟ زمان این تو دارم با زمان حرف میزنم.
خیاری نبود
جانم؟ نه، به حمل شایع نسب اربعه ای که نگاه کنیم، عمده مواردی که ما تو مجرای قاعده تلف قبل القبض داریم، عمده مواردی که تو مجرای تلف فی زمن الخیاره، میدونم عمده مصادیق همینن فعلا. خب نه قاعده دلیل ندارن، بعدا ممکنه قاعده رو در همین حدش قبول کنیم. یعنی اگر دلیلش ای باشه بگیم قاعده رو تو این مجرا فقط میپذیریم، نه بیشتر. مستحضری چه؟ خود قاعده خب منصوص که نیست، مستنبته. چون یکی از اقوال نه که دلیل او قاعدته این همین روایته، یکی از اقوال تو دلیل او قاعدته این همینه. توضیحات بحث خب تمام شد آقا؟ پس فتحصل، فتحصل، پس سقوط شی از مالیت مساوی است با
انفساخ
و تلف و بطلان معامله.
مصداق
خراب شد. او آقا میگفت مصداق داره چون به انفساخ نمی انجامد. هازا ببین تقریر کن، این برای این برای اساس، این ملکون لزید عند امر. قاعده اولی میگه تلف از کیسه کیه؟ زیده، امر چون مال زیده. اما قاعده ثانوی میگه تلف از کیسه امره. حالا اما منجر به انفساخ میشود و اما اگه منجر به انفساخ میشه ما دعوا نداریم، اما اگه منجر به انفساخ نشه ثمرش چی میشه؟ هازا بقیه علی ملک زید، لکن تلفش عیبش از کیسه امره و این عیب چون مسقط مالیت شی شد، امر باید یه عرشی بدهد مساوی با کل قیمت این شی، میشه عرش مستوعه. مشکل عوض و معوضه پیش میاد. این ای آقا میگفت، شیخ میگه نه، بر این اساس این تحلیل ما جایی نداریم که عرش مستوعب اینطوری وجود داشته. اونجا در واقع انفساخ معامله اتفاق افتاده، بطلان معامله عوضه این رو برگردونده به ملک مالک اصلی و او غرامت اصلا ربطی به عرش این چنینی نداره. تمام شد آقا؟ درست شد آقا؟ خب حالا جناب شیخ دوباره اینه برمیگردونه به ایور. حالا گام چهار، من گام چهار ای بر می‌نویسم چون به نفع این طرفه. گام چهارم رد تحلیل سه. رد شد. بسم الله الرحمن الرحیم. اون آقا بیت القصید این اتفاق چی بود؟ روایتی که این جمله رو به ما داد، این کل کار رو به دوش گرفت دیگه. اتوافو بالبیت سلاتون باعث شد همه احکام برای تواف بیاد. روایتی که گفت این که قبل المعامله است سبب شد همه احکام قبل معامله اینجا بیاد، درسته؟ این بود دیگه. بگیم که آقا بد تحلیل کردی، روایت این زور رو نداره، اصلا روایت تو مقام بیانی مثل اطواف و بالبیت سلاتون نیست، لسانش مفسریت موضوع نیست که بیاد موضوع رو که موضوع ان آخر قرار بده لیحمل علی جمیع و احکامه. این کار رو نمیتونه انجام، اصلا قدرتش این نیست. این روایت اصلا این روایت برای این کار نیومده، باید آقا ظهور دی باید استثار کنن. دارم قاعده حکومت توضیح میدم. استظهار، بعد استظهار کنم مفسریت تو نهایه موضوع رو، بگم این اومده موضوع صلات رو توسعه بده، طواف بذاره تو موضوع صلات، تا بعد همه احکام بر موضوع صلات که بار میشد طواف در بر، بعد این قدرت روایت قدرت رو داره. میگیم چرا؟ میگه این روایت اصلا اومده برای بیان حکم، نه برای بیان موضوع. اصلا روایت حکمیه نه موضوعی که بعد بخواد توسعه موضوع بده. اونم از بین احکام کدوم حکم؟ یه حکم ما یه حکم داریم اونجا که قبل المعامله اگر عوض مشکلی پیدا می کرد مالکش کی بود؟ بایه و درک المال من
مالکه،
یعنی از کیسه بایع بود. روایت اومده گفته تو این مورد خاص تو زمان خیار تو تلف از کیسه بایع بدون همینقدر، نیومده کل احکام رو بار کنه، یعنی نیومده موضوع رو توسعه بده که بعد همه احکام برش
بار بشه.
این استثار از روایت نمیشه. خب نتیجه چی میشه آقا؟ روایت موسع موضوع همه احکام نیست، روایت برای بیان حکم واحدی است که حکم چیه؟ همین قصه تلف که الان گفتن، اونا فقط در فی مورد واحد، فی از المورد تو این اینطوری بدون تعبد. تمام شد آقا؟ خب حالا اگر روایت اینطور شد پس حرف سه باطل شد. یعنی چی؟ یعنی دوباره مصداقه عرش مستوعب پیدا شد. فتحصل، یه جمله تمام کنم، فتحصل من اول البحث الهنا. شما اول اومدی اصرار کردی ماهیت عرش اقتضا داره عرش مستوعب وجود نداشته باشه. مستشکل ادعا میکنه که ما فلفق مصادیقی برای عرش مستوعب داریم، اما مصادیقش مصادیق واضحه علی جمیع المسالک و المبانی نیست، مصداقش علی بعض المسالک در مجرای اون دو قاعده و تفسیر اون دو قاعده است. لکن بعد اللتی و اللتی آخرش مصداقه اثبات شد، پس بالاخره ما در فقه مصداقی برای عرش مستوعب
داریم.
حالا ما موندیم دوباره سر اول خط. یه طرف ماهیت عرش اقتضا داره عرش مستوعب
نداشته باشه،
یه طرف مصداق ولو علا فرض واحد در تحلیل این قاعدته داریم. همین تیکر تو عبارت یه دقیقه نشون تو میدم، سوالای شفیم گوش بدن. ثم انه، ببینید ثم انه بیارید آقا دوباره، ثم انه قد تبین مما ذکرنا فی معنى العرش. اینو برای دوستان که دیروز نبودن دوباره دارم میخونم. قد تبین مما ذکرنا فی معنى العرش، از چی داریم این حرفیو که میخوایم بزنیم میگیم؟ از ما ذکرنا، ما ذکرنایی که تو چی بود؟ ماهیت عرش. تحلیل ماهیت عرش ما را به این میرساند که عرش مستوعب در فقه وجود ندارد. از تو عبارت در اومد آقا؟ اما نعم رو به ما یتصور ذلک فیما ازا حده، اثبات مصداقن، اثبات یتصور ذلک، ذلک عرش مستوعب، فیما یعنی رفتیم تو مصداق، اینم بیان مصداق. حالا ما بعد اللتی و اللتی دوتا رفت و برگشت آخرش رسیدیم به این که مصداق
دارد.
یعنی آخرش ما گیر کردیم اینجا بین این که اگه طرف تحلیلمون رو ماهیت عرش بپذیریم یا این مصداق را بپذیریم. این تا اینجایی میشه که الان گفتم. آقای شفیع‌زاده بفرمایید آقا.
این حرف درست مال وقتی که نمیتونیم احکام رو چیز بکنیم با یه چوب برونیم، داره موقع یه حکم داریم که یه حکم ثانویه
تحمیدن دستم بالا قبول کرده مبتنی بر استظهار از دلیله.
نه اصلا هیچ ربطی به استظهار نداره، چون که این که این چیزی که مالیت نداره قابل
قبول نیست. یه حرف سودیتیه شیخ، خیلی دقت کن، فضا تعبده تکوین عالمه که تحلیل نمی کنی، اعتبارات شارعه. الان حرف سبوتی شما اینجا چجور مصداق پیدا میکنه؟ ما باید از دلیل این استثار رو داشته باشیم.
نه، ما نمیخوام. اگر ما یه حکم داشته باشیم، حکم اقلایی، خب که روی یک موضوعی تعبدی رفته باشه، که اون چیه؟ چیزی که مالیت
نداره. فهمیدم. چه اتفاقی میفته؟
این که اگر بگیر چیزی که تلف شد از مال بایعش
هست. نه، زود رفتی جلو. نه، یه پله عقب ترش. باید بگی حالا که رفته رو موضوع تعبدی، باید ببینیم مازا اعتبره و شارع موضوعا لهذا الحکم. این مازا اعتبره را کجا باید بفهمم شیخ؟ خودت بگو. استظهار دلیل. استظهار چیه؟ قواعد باب الفاظ. باید لسان دلیلی اجازه رو به من بده. میگه من حس نمی کنم لسان این دلیل داره این توسعه رو میده، چی کار کنم؟ حرفش انصافا قشنگه.
خب این دلیل داره میاد اینکه آقا اگر یک مالی تلف شد قبل از خیار از مال بایعش،
مال بایعه، بله اینو داره میگه.
بعد این حکم سوار میشه اون حکم که مالیه.
میگه من این استظهار رو ندارم که ای اومده برای بیان موضوع نه برای بیان حکم. یعنی المتکلمو بسدد توسعه فی الموضوع. من چرا اون مثال هی میزنم؟ ببین یه بار شما تو کتاب الصلاتی میگی صلات واجب فی شریعت الالهیت المقدسه و له احکام کثیره، مقدمات، مقارنات، شکوک، موانع و و و و. بعد یه دفعه اینجا میری کتاب الحج 100 کیلومتر ورتر تو فقه، بعد تو 100 کیلومتر ورتر یه جمله بهت میده، میگه الطواف بالبیت صلاتون. این جمله مسوق برای بیان توسعه موضوعه، اصلا کاری غیر از این نمیخواد انجام بده. میگه من واقعا از این روایت اون استظهاریه که از صلات و طواف و رسالتون دارم اینجا ندارم. اگه داشتی لکل خیار، من نمیخوام دعوا کنم، این تکشت استظهاریه دیگه، تا کل فقیه استظهار خودشو داشته باشه. حالا مثلا اینطوری بگو آی شفیده، چرا شیخ این استظهارو نداره؟ چون شیخ هیچ وقت با یک روایت بدون فهم مشهور کار ممکنه شما با یه روایت تنها کار کنید و استظهار کنید. اما سوال شما باز اینجا نمو، سوال شما کلی تر بود، داشتید لمو میگفتید. من گفتم حکم اقلائیت میپذیرم ما یبذل به ازایی هستن، اما حکم اقلائی خودت قشنگ گفتی موضوعش چیه؟ تعبدی. خود تعبدی کی باید به من بده؟ شارع کجا بده؟ دلیل معتبر. دوباره فقه میاد اینجا، صناعت اجتهادی فقه سبب میشه که شیخ از روایت اینو نفهمه. شما اینو میفهمی؟ مستحضر شدید؟
یعنی ما بتونیم از حکم، چون بعد وقتا یک حکم همون حکم اقلایی رو موضوع میده و رو حکم دیگری میده،
اما اون حکم مشیره به موضوعه. یعنی واقعا ما موضوع ازش استفهام و استشمام میکنیم، درست شد؟ اگه او بشه اشکال نداره. شیخ میگه من اینو استظهار نمیکنم. من حالا یه پشت پرده ای داره بعد عرض میکنم، عبارت رو تمام بکنم. خب پس آقا معلوم شد ما الان نتیجهی که گرفتم، اگه طرف ماهیت عرش اندر تحلیل ما رو به نفی عرش مستوعب رسونده، از طرف دیگه فرفقه مستاقا، اما مستاقمون مستاق درجه دو و سه، چون اندر تحلیل و اجتهاد تو مجرای قاعدتین و مدا دلالت ادلت القاعدتین داره به دست میاد. حالا
واضحه بود که به راحتی ماهیت
ورش میذاشم. اینو دیروز من خودم تصریح کردم، انعم الله علیکم، گفتم اگر مستاق از رو کف فقه استقرایی به دست میومد با مشاهده نه با تحلیل، سبب میشد ما ماهیت رو بذاریم کنار. اما چون مصداق پیچیده است نمیذاریم کنار، مخصوصا که شیخ آخرش بتونی جمله دیروز گفتم آخرش قائل به این که کل این قاعدته به انتساق میانجامه، ما من مصداق الا که به انفساق. شیخ میگه اصلا این جمله رو من شهید اول نقل میکنه از علامه و شهید اول، فعلا اینو نمیگه، فعلا مختار خودش رو نمیکنه تا اونجا برسه. اینا دلیله که من احساس میکنم شیخ او جلدو قبلا ننوشته، چون اینجاها بس تراجمی نیست، من تاریخ و کار ندارم، متن کتاب اینجاست که باید رابطه. اگه اینجا را داد معلوم شد قبلا اون بحثو انجام داده، چون واقعا اینجا گریزگاهه دیگه، اینجا اوج علمه، اوج تحلیله. خب بخونیم آقا. لاکن عدم و الحاقهی، الحاق این، الحاقهی به کی بزنیم؟ ها الحاق این عیب مستقرق بالا بالا،
بله بله
درسته؟ بزنیم به اون عیبی که عیبون یستقرق للقیمه، درست شد؟ به تلف مشکلون، عدم الالحاق مشکلون. یعنی چی؟ یعنی الحق که باید الحاق بشود. یعنی چی؟ یعنی الحق که باید منجر به انفساخ بشود. البته چرا؟ نه با دلیل اجماع، با اجماع نمیرسیم. با شیخ بعدن با دلیل اجماع به انفساخ میرسونه. تو چه پهلوونیه. فقه یعنی حرمت تقلید، فقه یعنی اجتهاد، یعنی جنگ. ما با تمام انرژیمون حمله میکنیم به شیخ، شیخ گردنمونه میگیره میذاره زیر آب تا خفه بشیم بیام بالا ببینم حرفات درست آهاش دو با کردی. سازمانش به قدری محکمه نمیشه کاریش کرد. بناءً علی ان العیب اذا کان، فعلا با روایت، اذا کان العیب مضمونا علی البائع، اما دلیل کیه؟ به مقتضا قوله، نه اجماع نیست، به مقتضا قوله علیه الصلاة والسلام که ان حدث بالحیوان حدثون فهو من مال البائع حتی ینقضی خیار، من مال البائع. تمام دعوا سر اینه، من مال البائع. یعنی الحاق تعبدی به مصداق تکوینی عقلایی فهم معمولی، درک المال من مالکه، اینم من منه، اینم از کیسه او رفته، تعبد از کیسهش رفت، به این لسان میشه توسعه، اینم مصداق همونه. اما تعبدن خودت نفهمید یا من بهت گفتم، تعبد. اگر اینطور شد کانه هاذا العیب کأنه، این کأنش مال چیه؟ مال توسعه تعبدیه، وجدانی نیست دیگه، با حکومت داره کار میکنه. کأنه حدث فی ملک البایه، لازمش اینه که کأنه تو ملک بایه اتفاق افتاده که من مال البایه، یعنی داره چیکار میکنه؟ آی پیل بر دوباره بگو این لسان چی میفهمی؟ دلیل اصلی میگه درک المال من مالکه، این دلیل ان حدث فهو من مال البایه داره میگه تعبد به ان هازا هم من مالل، یعنی درکه من مالکه من بایه، یعنی بطل البی
من ملکی،
من ملکی، یعنی پس انفسخ البی. وجدانن اینو با غیر حکومت میشه توضیح داد؟ حالا نگاه کنید ببینید کسی با حکومت تونسته توضیح بده؟ من با حکومت توضیح دادم. هر کس اینو خراب کرده، اشکال بش کرده، از محققین بزرگوار خاک به دهنم اسمشون نمیارم، چون اینو با حکومت توضیح ندادنه. اگر با حکومت توضیح دادید ببینید میتونید به این تقریری که من گفتم اشکال کنید یا نه. شیخ صناعتش محکمه، یا اول باش نباید بریم یا تا آخر باید باش بریم، وسط کار دیگه گریز نداره، راه برگشت نداره، با حکومت باید این توضیح داده بشه. والمفروض انه اذا حدث مثل هذا فی ملک البایه، حالا آقا والمفروض میخواد چیو توضیح بده؟ اون وره خط تو قبل المعامله چه جوری بود؟ اذا حدث مثل هذا فی ملک البایه، تو اصلا بگو قبل المعامله کان بیعه باطلا، دیگه نمیشد معاملش کنیم چون مالیت نداشت. لعدم کونه متمولا یبذل به ازائه شیئان من المال، دیگه مالیت نداشت. فیجب الحکم بانفساخ العقد، فیجب نتیجه، حالا که این وره بعد العقد رو فقط ما که قبل العقد کردیم با این دلیل، و او برم تو میدونی که قبل العقد باطل، معامله باطله، فیجب الحکم الان هم بانفساخ العقد اذا حدث العیب بعد العقد مضمونن علل، مضمونن حالا از عیب، عیبی که مضمونن علل بایه است به مجرد تعبدی که در روایت بالا به ما داده شد. سلام
بسیشون
باید برگرده، ما فتوا میدیم، بعدن فتوا میدیم به این، بله انشاءالله احکام میرسیم، احکام خیار فتوا میدیم که باید سمن مسلم برگردن. آقا تا اینجا حل شد؟ آقا فقط تأکید کردم این عبارت تو رو خدا با غیر حکومت توضیح ندید، حروم میشه. خیلی خوب تمام. حالا تا الهونا تم کلام چیو گفتیم؟ سه رو گفتیم، حالا میخوایم بریم سراغ چهار. الا ان یمنع ظالم، نه این غلطه، از این تحلیل غلطه، حکومت غلطه. و ان تفسیر دوباره منع، وجه المنع چیه؟ لعنه ها، یعنی توضیح وجه المنع چی؟ لأن زمانه علی البایه به معنی الحکم به کون درکهی درک العوض علی البایه. این که میگیم زمانش علی البایه است که در روایت میخواست بگه من فهو و من مال البایه، اونجا البته کلمه زمان نیورد تو روایت ها، گفت فهو و من مال من مال البایه، یعنی درکهو علی، نه درکهو علی المالک، درکهو علی البایه تعبدن. فهوه قبول کردیم ازت به منزلت الحادث قبل البیع است، این مثل حادث قبل البیع است که از بایع بود، اما مثل حادث قبل البیع است که از بایع بود در فیها زل حکم لا مطلقا، نه تو جمیع احکام. خب که یکی از احکام قبل البیع چیه؟ بطلان و فسخ و انفساخه. ما حق نداریم بقیه احکام رو اینجا بار کنیم. تعبد به کون تلف علی البایه همیقدر، لا تعبد به کونهی که قبل العقد است، یعنی همه احکام قبل العقد حتی بطلان معامله را بیاورد. نه نه نمیاورد، فقط یک حکم داره زمانش به بایه.
چون شیخ خودش حکومت ورود خیلی بیشتر
اصطلاحش مرقح
کرده در زمان خودش،
گرچه
از قبل هم بود،
یعنی کلمه
شو
نگفته؟
چون تصریحا
اینقدر بهت عباره از شیخ ببین با دیدن اصطلاح حالا شما اگه تعمل یه نگاهی به حواشی هم بکن که من عرض کردم بابا این بحث اینقدر ارزشمنده. حالا ببین آخرش شیخ، بذار من دو پرده آخرش بگم، هنوز دو پرده دیگهش مونده، همین بحثی که دارم میگم. بله جانم بله ایشون حواشل حواشی دیده الان. بله خب فهمم. خب تمام شد. لا مطلقاً سایر احکام بار نمیشود که یکی از اون احکام چی باشد، حتی ينفسخ العقد بهی، به این عدم مالیت عقد از بین برود، که این از احکام قبل العقد است. قبل العقد اگر یکی از عوضین از مالیت بیفتد معامله باطله. خب حتی ينفسخ العقد به این عدم مالیت و یرجع هذا الملک جانم
به حدث،
به حدث هم میشه. من مسببشو گفتم، شما سببشو میگی، به عیب که نتیجهش عدم تمول، عدم مالیته دیگه. و یرجع باز تفسیر حتی ينفسخ یا حکم دومه، برای ينفسخ یه حکمش، حکم دوم و یرجع هذا الملک الموجود الغیر المتمول الى البایع، تا بعدش هم بگیم برگشت به کیسه بایع چون از مالیت افتاد. میگه نه لا اینطور نیست. خب آقا حالا بذارید من نفیشو گفتیم، حالا اثباتیشو بگم که عبارت بعدو بخونیم. اثباتیشو بگم پس آقا، اثباتیش چجوریه مطابق با تصویر چهارم؟ دوباره به بحث یه شکل بدیم مطابق با تصویر چهارم. آقا من این رو دادم به زید، من اینو با زید معامله کردم، الان ملک کیه؟
زیده.
اما در قبل القبضه یا فی زمن خیاره از مالیت افتاد، خسارتش به عهده کیه؟ بایه، ربطی به زید نداره. اما این مملوک زید هست یا نه؟ دیروز گفتیم مالیت با ملک عموم و خصوصه من وجه جایی دا، این مال نیست اما ملک هست، یه حبته هنتتن هم باشه، من حق ازاله مالکیت کسی رو ندارم. یه الان به سبب معتبر شرعی انتقل الى زید، از مالیت افتاده، شارعم به حکم تعبدی گفته مالیتش من باید جبران کنم، گردنم خورد. اما این که نمیتونه از ملک زید خارج بشه. یک پایین تر از مالیت ملکه، حالا بخواه پایین تر از ملک، اصلا حتی اصلا یه بلایی سرش اومد که از ملکیت افتاد، باز حق اولویت و اختصاصش برای زید میمونه. کجا از ملکیت میفته؟ مثالش خمره، اگه مثلا تبدل الی خمر، تبدل الی خمر، چون خمر ملک و احد قرار نمیگیره، تمام شد. بله دیگه الان قولن دیگه داریم میگیم، اگر هم کسی گفت منفعت محلله هنوز براش تصویر میشه و ملک هم میتونه باشه، قایچ بس منتفیه. اما حتی اگر از ملک هم ساق خارج بشه یه پله پایین ترم بیاد، ما حق ازالهشو نداریم. چرا؟ چون کل زالک، چه مالیته چه ملکه چه حتی حق اختصاصه، به سبب معتبر شرعی انتقل الی زید، سبب از بین نرفته، پس اثر هنوز باقیه، اثر ولو ضعیف بشه هنوز باقیه. حالا یه سوال، میشه اینو مصداق استصحاب کلی قرار داد؟ اثر شدید و ضعیفی که داشتم الان میگفتم، اینو یه بررسی بکنید، مثال او بشه، یعنی بین مالیت و ملکیت و حق اولویت اشتداد و ضعف قائل بشیم، کلی اثرش استصحاب کنیم با فقاع سبب. به به چه شود، این برای اصل عملی شاد جلومونه میگیره، نمیریم سراغ حرف مقابل. خودم هم به این اعتقاد. حالا بل لو فرزنا حدوث العیب علا وجه، بل برای چی بود؟ ترقی بابا ملکم ولش کن، علا وجه اخرجه عن الملک، اصلا عیبه به طوری بود که این رو از ملکیتم خارج کرد. باز فلا دلیل علا الحاقهی به تلف، هنو دارای اصلا شرعیه. بل تبقى العين الغير المملوكه حقا للمشتري، حق اولویت و حق اختصاص داره، و ان لم يكن ملکا للمشتري كالخمر المتخذ للتخليل. درست شد آقا؟ تمام شد. پس چی میشه ثمره؟ فیاخذ الثمن او مقدار الثمن من البائع. اما این اخذ از چه نوعه؟
فیاخذ داره شما؟
بله فیاخذ داره، اشکال نداره، فرقی نداره چه با واو بیاد، میشه عطف به او باشه، چون همه رو ما نتیجه گرفتیم، میتونه این نتیجه یه نتیجه باشه
با فا
بیاد، اگه با دو تاش ثابته. اما تمیزش بیار عرشن، این عقص از نوع عرشه ها، نه از نوع رد عوض به سبب انفساخ، لا من باب انفساخ العقد. الهونا تم الکلام، ما یه نتیجه گرفتیم رفقای عزیز، نتیجه بگو آقا. از یه طرف ماهیت عرش میگه که عذر مستوعب، از یه طرف الان ما میگیم مصداق تو فقه داریم. حالا اینجا مصداق رو از چه باب تولید کردیم؟
تحلیل،
مصداق تحلیلی بود، مصداق تحلیلی شناسنامه نداره تو فقه، به درد نمیخوره. علامه مصداق بیان گفته تو فقه، مصداق عادی، کف میدان، کف میدان فقه مصداق براش آورده. تازه لسان علامه طوریه که اصلا مفروغ عنه این مثال، یعنی لسانش میفهمیم، نه اینکه الان علامه ابدع و اجتهد و صرح به نظریه جدیده لا سابقه لها فی الفقه، طوری نیست، علامه اصلا مفروض گرفته این مصداق. پس مصداق قطعا داره. حالا ما دیگه مصداقش نمیخونیم چون عبارت ها ماله عبد، تا آخرش نمیخونیم، فقط تیکه اولشو میخوام براتون بگم که مصداق بودنشو لمس کنید. علامه چه فرموده آقا؟ علامه در بحث عبد جانی، در بحث عبد جانی، خب عبد جانی جنایتش علی ذمه مولاست، حالا این جانی اما عمدن و اما خطأن، عمدش و فروزی براش گفته، تو بعضی از فروزش به استیعاب رسیده، خطأنش هم فروزی گفته، تو بعضی از فروزش به استیعاب رسیده. اما مجموع عبارت به دست میاد که الان مفروغ عن گرفته که عذر که عیب مستوعب داریم، عیب یعنی عرش مستوعب که اداء عیب مسبب از
بفروشه، ولی مثلا دیه داره،
مثلا چیزی برگرده، مثلا حالا چه جوری گفته این رو؟ گفته آقا اگه عبد خر، اگه جنایت خطأ باشه و برا و این سبب بشه که باید دیه ای پرداخت بشه، اگر این هزینه که این خودش این عیبون فلعبد، این ماجرا که من باید دیه ای رو
بدم،
این عیبون فلعبد تشکلو عیبن للعبد، عیب درست میکنه برام. حالا اگه عیبی به وجود آمد، یا این عیبه به اندازه کل ثمن عبده یا به اندازه بخشیشه. اگر بعد علامه گفته که علل مولا اقل الامری،
پس گاهی
موقع ها که عرش یعنی تأمین عیب از قیمت عبد بیشتر، خود قیمت به عنوان عرش لحاظ میشه، بعد علامه گفته این عرش ها، این که داره ادا میشه به عنوان عرشه، دلیلی داره برای کتاب العبیده والایمان، نخوندیمش ما،
فقط الان ما یه تیکشه میخوایم میخوایم شاهدی با از عبارات علامه به دست میاد که اصل ماجرای عیب مستوعب و عرش مستقرق مفروغ عن بوده تو فقه. دعوایی روی وجود نه. همین یه تیکره بخونم هازار
عرش نیست،
نه نه نه
بله
نه نه اقل الامرین، اقل الامرین از سمن العبد و عرش در مقابل تعیین عرش. این دوران بین تعیین و تخییره. نه کل اینو از چه باب داریم میگیم شکر غیره؟ کل این از باب عرشه. کل این اسم این چیه؟ تأمین عیب عبد. میفهمم داری چی میگی، متوجه شدم. یه تیکشو آوردیمه، یه تیکه داری فقط شاهدشو نقل میکنی، اما علامه کل اینو از چه باب میدونه؟ عرش. یعنی میگه این عبد معیبه، میخوایم عیبش رو ادا کنیم. میخوایم ببین اینطوری نگاه کن که حل بشه. آیا بگو که آقا الان معامله فسخ میشه؟ نه، معامله سر جا خودشه. بعد معیبه، حالا عیبو چجور تأمین کنیم؟ میگه قولینی وجود داره، اقل الامرین عرش. کسی که اسم اقل الامرین رو میاره یعنی تو ذهنش، تو دقت کنید، تو ذهنش عرش مستوعب تصویر
کرده،
قائل هم شده و مراحت بهش فتوا داده. اونم نه توی فرض، تو فروض، حتی تو قتل عمدی هم، توی جنایت عمدی هم این وجود داره. نشون میده علامه با عذر مستوعب هیچ مشکلی ولی اگه مشکلی داشت سریعه آلرتی به ما میداد، بابا این مثلا خلاف فقه یا مثلا قولون شاز یه چیزی به ما میگفت. بخونیم عبارت رو هازا الا. آقا پس هازا تمام الکلام محصل ای بحث قبل چی بود؟ مصداق داری ما، اما مصداق تحلیلی الا. حالا مصداق بیه الا ان العلامته فی القواعد و التذکره و التحریر و محکی النهایه، نهایه علامه، نهایه شیخ طوسی. آقا علامه قل موردون، قل موردون که تو همه کتب یه اینجور یه حرف زده. ببین چقدر معید داره برای محکم شدنش. یظهر من العرش المستوعب فی العیب المتقدم علی العقد. عیب متقدم چی بود؟ الذی ذکرنا انه لا یعقل فیه استیعاب العرش للسمن. بابا تازه ما مصداقی که داشتیم برای درست میکردیم به برکت قاعدتین مال بعدل عقد بود. علامه اومده عرشه رو برای قبل عقد هم اثبات کرده، یعنی عبد جانی بوده بعد رفتیم معاملش کردیم، که حتی مصداق تحلیلی ما اونجا وجود نداره، به عنوان اولی داره اثبات میکنه. یظهر من العرش المستوعب فی العیب، کدوم عیب؟ المتقدم علی العقد. قال فی القواعد، هم یه تیکه کوتاه بگم، لو باع العبد، عبدی که الجانی خطئاً، یعنی جنایتش خطئیه، ها زمنه، زمنه کی؟ مولا. اقل الامرین، اقل امرین از قیمت عبد، یعنی عرش مستوعب یا عرش علا رأیه، والعرش علا رأیه آخر. دیگه بقیهش فروز بعدشه که دیگه نگفتم براتون رفقا. آخرین جمله پس الهونا ما دو تا مصداق بد نشون دادیم عرش مستوعب بگو داریم. اونور کار تحلیل ماهیت عرش به ما میگه عرش مستوعب
نداریم.
تمام؟ حالا یه سوال، تحلیل ماهیت عرش چجور ما رو رسون به عرش مستوعب نداریم؟ کلمش بگو. توضیح عمل الله علیک. عرش تحلیل ماهیت عرش چون تو مقوله توضیح رفت به ما گفت معنا نداره که کل اقساط سمن در عوض عرش باشه، در عوض عیب باشه، عیب جزئه، بقیه اجزا هم دارای مالیت هم. ای بود دیگه. برگردیم به بحثای گذشته، ما اصلا عرش از مقوله توضیح قبول کرده بودیم؟ پیدا کنید فعلا جنبندی کنیم. اگر بخوایم این بحثم اضافه کنیم به بحثای قبلیمون، باز مؤیده که عرش از مقوله تحلیل و توزیع نیست. اگر اینو بگیم دیگه مازکرنای عرش اقتضای عرش مانعی از عرش مستوعب نداره، مانع نداره لا به شرطه. ای برم مصداق برای چی اخه سر خودمونه؟ نه حق میخوام بدم به اشکال آقا. نه من خودم خود دعبه منه میدونی آقای پیله بر عادتم اینه که عبارتها رو ماسمالی کنم اشکال بهش نیاد، اما اینجا نمیشه حلش کنیم چون شیخ آخر آخر بحث رو بیارید آخر بحث آخر آخر بحث و بالجمله فالمسئله تو محل و تأمله گیر کرده. این نشون میده شیخ مازکرنا رو زده به توضیح و توضیح قبول کرده در حالی که ما میخواییم بشکیم بزرگوار مرد خدا نوکرتم خود تو گذشته نپذیرفتی. تو اگه تو گذشته دست از تو دست از زیر دستش اومدیم بالا، نه ما بچه شدیم از زیر دستش اومدیم بالا، بله نه شما قبلا به ما گفتی توضیح قبول نداری همونه بگو. چون الان شما خروجی کل عباراتی که من گرفتم اگه طرف یه تحلیل ماهیت عرش که به خاطر توضیحه شما رو رسونده به عدم وجود عرش مستوعب، ای برام دو تا مصداق داری، یه مصداق تحلیلی داری یه مصداق بیان داری. آدمی هم که اهل فقه باشه میگه تحلیلات فقه بیا رو زمین حرف بزن، تحلیل ماهیت عرش کیلو چنده، مخصوصا هم که شما قبلا هم توضیح رو
قبول نکردیه.
بعد دیگه مسئله محل تأمل مسئله محل تأمل نیست و ما عرش مستوعب در فقه
داریم.
حکومتی هم که داشتم میگفتم حرفه
اصلا عرشی که بیشتره
اشکال ما
قیمت هم باشه
حکومت برای باید
داریم دیگه.
و صلی الله علی محمد. آره دیگه آره دیگه انشاءالله، چون عبارت ها مال عبد و ایناست، توضیحش هم دادم، فقط فروع عبده چیز اضافه ای توش نیست.
تو پس ارزی که بیشتر از قیمت هم باشه باید داشته باشی فرمانبرداری
مانعی نداریم مگر دلیل رادع شرعی داشته باشی که جلومون رو بگیرم.
اینا همه کافی سیستم شریفه ها با فضای کسانگی
مثل
اسپانی مثل محقق اسپانی مثل آسد کاظم
مثل
سرباز گفتم با
مالیدار
میبریم
ساعت 4
آقای حسینی نصر راهنمایی کردم. من نمی‌دونم برنامه زیر رو گفتم بعد از اون فاکتور 300 بعد 300 بعد 400